این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
خانم دکتر ابراهیمی، با عرض سلام و تشکر از قبول مصاحبه، میشه لطفاً با عنوان اولین سوال بفرمایید که IVF چی هست و در چه مواقع به بیماران توصیه میشه؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. IVF یک مدیکال تکنولوژی هستش که حدود 40 ساله که تا به امروز استفاده میشه و به عنوان یک کمک درمان ناباروری هست برای ناباروری و مشکلات ژنتیکی. این تکنولوژی شانس مادر شدن و بچه دار شدن رو برای خیلی از خانوم ها و خانواده ها فراهم کرده. پروسه IVF یا به زبان ساده همون لقاح خارج از بدن به این شکل هستش که تخمدان ها به صورت کنترل شده با داروهای باروری تحریک میشن تا به تعداد بیشتری فولیکول ساخته بشه. مرحله دوم یا فاز دوم اون به این شکل هست که فولیکول ها از بدن خارج میشن که معمولا به صورت یک جراحی سرپایی با یک بیهوشی سطحی با کمک از آلتراساوند این فولیکول ها از بدن خارج میشن. لقاح در محیط کش در آزمایشگاه صورت میگیره و بعد از 2 تا 6 روز اون اگ یا امبریو به بدن و به رحم منتقل میشه. خب در زمانهای قدیم بعد از 2 روز این کار انجام میشد. الان تکنولوژی خب پیشرفت کرده، در محیط آزمایشگاهی بیشتر میشه امبریو رو نگه داشت، به خاطر همین بیشتر نگه میدارن، واچ میکنن، مانیتور میکنن و بهترین امبریو رو ترانسفر میکنن. مرحله بعد هم در نهایت مرحله ساپورت بارداری هستش. در اینجا ما باید صبر کنیم ببینیم که آیا بارداری اتفاق میفته یا نه. معمولا در به صورت وقتی که به صورت نچرال بارداری صورت میگیره بعد از یک سایکل معمولا شانس بارداری حدود 20-25% هستش. با این تکنولوژی IVF پرگننسی معمولا به فاکتورهای زیادی بستگی داره که مهمترین فاکتور سن مادر هست. وقتی که در مادرهای جوان وقتی سن زیر 30 سال هست حدود 45% بارداری ممکن اتفاق بیفته و در سن بالا مثلا بالای 40 سال ممکنه حتی به 15% کاهش پیدا بکنه. در این مرحله ساپورت 2 نکته مهم وجود داره. 1، چون که اون اوولیشن یا تخمک‌گذاری به صورت طبیعی انجام نشده، پس بدن هورمونی به نام پروژسترون رو نمی‌سازه که اون رو به صورت ساپلیمنت به مریض میدیم. نکته دوم به قول معروف watch for possible complication هست، یعنی کامپلیکیشن هایی که ممکنه به وجود بیاد رو باید به مریض آموزش بدیم و بگیم که مراقب چه علائمی باشه و چه علائمی رو وقتی که دچار شد باید حتما به مرکز درمانی مراجعه بکنه. معمولا خب یه سری علائم بارداری هست که خب براش توضیح میدیم که در این مراحل اگه اتفاق بیفته اینا طبیعی هستش. یک سری علائم میسکری جسفت هستش، مثل خونریزی واژینال یا کرمپ ها و دردهای شدید شکمی. ممکنه که یه حادثه برای تخمدان ها اتفاق بیفته چون تخمدان ها دچار کیست های زیادی هستند و بزرگ شدن ممکنه دچار خونریزی یا پارگی کیست و یا پیچ خوردگی بشن که این از اورژانس های زنان محسوب میشه و ممکنه دچار سندرومی به نام اوواریان هایپر استیمولیشن سیندروم بشن. اوواریان هایپر استیمولیشن سیندروم یا سندروم تخمدان تحریک شده به این شکل هستش که بدن در اثر به خاطر تحریک زیاد عروقش دچار لیکیج میشن و مایع در بدن جمع میشه. این مایع ممکنه در ریه ها باشه، ممکنه در شکم باشه، ممکنه در دست و پا باشه. یعنی اگه مریض دچار تنگی نفس، تپش قلب یا درد شکم بشه و یا متوجه سوئلینگ یا همون ورم دست و پا بشه حتما باید به پزشک مراجعه بکنه که این میتونه حتی خیلی خطرناک بشه و حتی ICU نیاز بشه. در بعضی موارد هم به خاطر اینکه خیلی خطرناک هستش ممکنه حتی اون پرگننسی که اتفاق بیفته هم مجبور بشیم ترمینیت بکنیم.
خیلی ممنون خانم دکتر، شما به ریسکای به حال آی وی اف هم اشاره کردید، متشکر. چنانچه آی وی اف برای درمان ناباروری در نظر گرفته بشه، آیا تعداد سایکل ها محدودن و اگر نیستن، محدود نیستن، آیا ریسکی در تعدد این سایکل ها وجود داره؟
سایکل ها، اول از اینکه خیلی مهمه که یک سایکل رو چجوری تعریف کنیم. یک سایکل وقتی کامپلیت میشه که تمام امبریوها، یعنی چه اونهایی که به صورت فرش ترانسفر شدن، چه اونهایی که فریز شدن برای بعد، همشون ترانسفر بشن و ما هیچ امبریویی نداشته باشیم. مثلا در یک خانوم ممکنه 15 تا فولیکول کالکت بشه، پس 15 تا امبریو داشته باشیم، پس 15 بار ما میتونیم اینو ترانسفر کنیم. در یک خانوم دیگه ممکنه ما فقط 4 5 تا داشته باشیم. پس از هر کیسی به کیس دیگه فرق میکنه. خود آی وی اف و خود اون سایکل ها تعدادشون هیچ محدودیتی وجود نداره، یعنی ریسکش همون موقعی که پروسیجر انجام میشه ریسک شروع میشه و بعد تموم میشه. اینطور نیستش که اگه شما چند بار بخواید این سایکل رو انجام بدین ریسک در بدنتون بیشتر و بیشتر میشه. چون ریسک آی وی اف یک، من اینطوری تقسیم میکنم که یک، به اون بیماری زمینه ای بستگی داره که هیچ وقت نباید فراموش بشه، به اونی که چرا اصلا کانسپشن به صورت نچرال صورت نگرفته و الان ما داریم آی وی اف انجام میدیم. دوم به داروهایی که استفاده میشه. خب به هر حال هر دارویی اون ساید افکت پروفایل خودش رو داره و معمولا داروهایی که استفاده میشه سیف هستن اگر با پروتکلی که استاندارد هست استفاده بشن و با دوزی که استاندارد هست استفاده بشن. و ریسک بعدی، ریسک پروسیجرهایی که انجام میشه هست. خب بالاخره هر پروسیجر پزشکی ریسک خونریزی، اینفکشن یا عفونت و اینجوری یا آسیب بافت‌های اطراف وجود داره و یا همون بیهوشی که خب به هر حال اونم نباید دست کم گرفته بشه و اون اموشنال و استرس و منتال هلت هم واقعا خیلی مهمه. پس یک تعداد سایکل رو نمیشه برای همه یه عدد خاصی رو گفت. هر کیس با کیس فرق میکنه و بعد از هر بار که آن ساکسسفول میشه باید دوباره اسس بشه که علتش پیدا بشه و اونطوری بعد از اینکه علت پیدا شد دوباره از اول بررسی بشه و از اول شروع بشه.
خیلی ممنون از توضیحات کاملتون. خب دکتر، استفاده از اسپرم و تخمک های دونیشن به چه صورت هستش؟ آیا این پروسه مشکلیه؟
خب آی وی اف وقتی که معرفی شد یکی از چیزهایی که اوورکام میکرد، یکی از یعنی مشکلات پزشکی رو، مشکلات ناباروری رو که حل کرد وقتی بود که مشکل اسپرم یا مشکل اگ وجود داشته باشه. مشکل اسپرم مثلا برای کسی که خب خانواده‌ای که تصمیم میگیرن بعد از وازکتومی دوباره بچه دار بشن یا کسی که در سن جوانی مجبوره که رادیشن و یا کیموتراپی انجام بده و یا به هر دلیلی به خاطر مشکلات مادرزادی قادر به ساختن اسپرم نیست یا اسپرم به تعداد کم تولید میکنه. خب این البته آی وی اف قوانین مختلفی داره، در هر کشوری در هر ایالتی خیلی فرق میکنه. مثلا در خیلی از کشورها اسپرم دونیشن وجود نداره، در استرالیا اسپرم دونیشن لیگال هستش و دسترسی به اون بله مجاز هست، قابل دسترسی هست. معمولا بیمار وقتی که مراجعه میکنه اول مشاوره و کانسلینگ انجام میشه، بعد که مطمئن شد که این کار رو میخواد انجام بده پسورد خاصی بهش میدن، دسترسی به بانک اسپرم داره و حتی میتونه بدونه که از مشخصات اون کسی که این اسپرم دونیت کرده با خبر باشه، بدونه که خب مثلا در چه وضعیت خانوادگی هست، چه سنی داره، چه شغلی داره، میتونه به همه اینا، چه اتنیسیتی داره، به همه اینا میتونه دسترسی پیدا بکنه. مشکل بعدی یا ایندیکیشن بعدی وقتی که اگ مشکل داشته باشه، مثلا سن بالای مادر، مثلا کسانی که دچار پریمچور منوپوز میشن، کسانی که زودتر از سن طبیعی وارد پروسه یائسگی میشن، مثلا در سن 35 سالگی یائسه میشن. خب اون هم همینطور، اون هم در خیلی از کشورها وجود نداره ولی خوشبختانه اینجا وجود داره. اگ دونیشن لیگال هست و قابل دسترسی برای همه هست. معمولا مراکزی که IVF رو فراهم میکنن، معمولا اونها کانسلینگ برای دونیشن اگ و اسپرم هم دارن، هم برای کسانی که دونیت میکنن، برای کسانی که استفاده میکنن.
به من آخرین سوال، آیا دولت استرالیا تسهیلات ویژه‌ای برای کسانی که به IVF نیاز دارن فراهم میکنه؟
تسهیلات ویژه والا مثل بقیه فیلد پزشکی، خوشبختانه در استرالیا سرویس هایی که در کنار پزشکی هستن خیلی کامل و جامع هستن، خیلی خوب هستن. از مرحله اول که شروع میشه کانسلینگ و یا مشاوره هست. به هر حال IVF استرس‌زا هست، هزینه داره و بدون خطر و بدون ریسک نیست. چه داروهایی که استفاده میشه، چه پروسیجرهایی که انجام میشه و حتی همین که منتظر جواب آزمایش بودن، منتظر اون مدیکال اپوینتمنت بودن و تمام اینا استرس‌زا هستش و گاهی وقتی که یک کاپل این پروسه رو شروع میکنن حتی دچار ریلیشنشیپ پرابلم میشن. به خاطر همین اون کانسلینگ واقعا خیلی مهمه و این از اول تا آخرش به صورت خیلی جامعی ساپورت میکنه، خیلی خوب قابل دسترس برای همه هست. و بعد یه سری فرتیلیتی تست هایی هست که انجام میشه که اصلا چرا به این IVF نیاز هست و اگر بیماری زمینه ای هست اول اون اپتیمایز بشه که شما نتیجه بهتری بگیرید. مثلا اگر خانومی مشکل زمینه ای داره، بیماری ژنتیکی داره و یا BMI بالا، وزن بالا داره، بیماری قدرت مثل دیابت و یا فشار خون هست، همه اینا اپتیمایز بشه و بعد وارد این پروسه بشه. و بعد هست از سرویس های دیگه ای که هستش، خب همون پروسیجر و اون تریتمنت هست و بعد فرتیلیتی پریزرویشن هستش. مثلا شما میتونین اون امبریوهایی که استفاده نشده فریز کنین و برای سایکل، یعنی برای دفعه بعدم از همون را استفاده کنین به جایی که دوباره برین اوواریان هایپر استیمولیشن انجام بدین، کالکشن انجام بدین، از همون امبریو استفاده بکنین. و در نهایت همین منتال هلت و ساپورت هست که همیشه سوش ورک همیشه هستش. یه نکته که اشاره کردم هزینه ی IVF هستش که حتی همون اول وقتی تصمیم میگیم مشاورهایی هستن که با شما میشینن، بیمه شما رو هم بررسی میکنن و اینکه چقدر کجا میشه سیف کرد و چقدر شما باید اوت آف پاکت بپردازین، همه رو با شما بحث میکنن.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.